الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در بحث شرائط وضوء بودیم. تا بحث قبلی سه تا شرط بیان شده بود. شرط چهارم اینه ان یکون الماء و ظرفه و مکان الوضوء و مصب مائه مباح. چهار تا نکته رو با هم در یک عنوان آوردن. خود آب مباح باشه، ظرف آب مباح باشه، مکان وضوء گرفتن مباح باشه. وقتی وضوء میگیریم آب کجا میریزه؟ اون مصب الماء، اونجا که آب میریزه بدن بایستی مباح باشه. چهار تا نکته رو با هم در شرط چهارم بیان کردن. درباره اباحه آب در صحت وضوء که آب حتما بایستی مباح باشه شکی در اون نیست و کسی در این باب اشکال نکرد. بر این لزوم اباحه ما نقل اجماع شد و اجماع در حد استفاضه آمده، یعنی چندین نفر نقل اجماع کردن که واسه حتما آبی را که انسان در وضوع میخواد به کار بگیره آب مواد مباح باشه. و حتی بنابر قول به جواز امرانه اجتماع امرانه که بعضی قائلن، حتی بنابر اون قول هم اگر کسی قائل باشه اجتماع امرانه یجوز و امکان پذیره، بنابر اون مبنا هم باز بایستی آب مباح باشه. چرا؟ برای این که اگر آب غصبی شد تمام تصرفات در این آب تصرف در غصبه. غصب که حرام، تصرفات در غصب میشه تصرفات حرام. از جمله تصرفات چیه؟ من آب رو بگیرم در دستام بریزم با او دستام رو بشورم. این غسلاتی را که از ارکان وضوئه، این غسلات تصرف در آبه. آب که غصبی شد تصرفات حرام میشه. این غسلات هم به طبع غسلاتی میشه که حرامه. حرام نمیتونه به وجوب متصف باشه. به یه عبارت دوم، انسان وقتی را که وضوء میخواد بگیره امکان نداره عملی را که مبعده، اون عمل مبعد مقرب باشه. وقتی انسان وضوء میخواد بگیره وضوء مأمور به، امر بهش خورده. وقتی امر خورده این وضوء در خاره افراد متعدد داره و این میتونه در هر فردی از افراد وضوع رو محقق کنه. اما اگه یه فرد خاصی بین افراد شده مصداق حرام، نمیتونه وضوع رو در اون مصداق حرام ایجاد بکنه. اگر مصداق حرام شد، این مصداق حرام فرد حرامه، وضوع به فرد حرام تعلقی نمیگیره. و لذا در این که آب باید مباح باشه احدی اشکال نکرد. بعد یه توهمی کردن، فرمودن که علا جواز اجتماع امرانه در ما نحنفی ما میتونیم وضوع با آب حرام رو درست کنیم. ما اونایی که این حرف رو فرمودن به یک نکته عنایت نکردن. اون نکته اینه، اصلا محل بحث ما در اجتماع امرانه، محل بحث ما اینه که ما در واقع دو تا عنوان داریم که دو عنوان مستقل از همدیگه هستن. عنوان اولی به دومی ربطی نداره، عنوان دومی به اولی ربطی نداره. مدام این دوتا عنوان در یک مصداق خارجی با هم دیگه جمع شدن. حالا اگر در یه مصداق جمع شدن در این مصداق واحد محل بحثه، آیا یک وجود حقیقی است که دو عنوان بالاش آمده یا نه دو تا عنوان هستن به هم دیگه ربطی ندارن، در یک جا با هم دیگه جمع شدن. خب اگر وجود حقیقی باشه این وسط، مثلا امکان نداره که یک وجود حقیقی هم امر به او بخوره و هم نهی به او بخوره، هم ما را بگه بیار هم بگه نیار. اگه بگه بیار، نیار راه نداره. اگه بگه نیار، بیار راه نداره. اگه یه وجود حقیقی شد، نمیتونه این وجود حقیقی هم مصداق امر قرار بگیره هم مصداق نهی قرار بگیره. اونایی را که به جواز امر و نهی قائلن میگن ظاهرن یک وجوده، در واقع دو تا عنوان مستقل از هم داره. حرمت به غصب خورده، وجوب به صلات خورده. غصب به صلات کار نداره، صلات به غصب کار نداره. دو تا عنوانن که ما در این شی به شی اشاره میکنیم، اما دو تا عنوان مستقل از هم توی شی جمع شده. این مال بحث اجتماع امر و نهیه. اون بحث در مانعی مسلم نمیاد. چرا نمیاد؟ چون در اینجا یک آبه، با این آب میخواد وضو بگیره، به خود این آب نهی خورده، آب غصبیه. نمیشه به خود این آبم امر بخوره مثلا مأمورم به بشه. یک آبه، این آبی را که میخوام برای وضوع از او استفاده کنم، به نفس این آب هم امر خورده هم نهی خورده. اگر امر خورده دیگه نهی نمیتونه بیاد، اگر امر خورده دیگه نهی نمیتونه بیاد، بعد اجتماع امره تو ماهان عدفی نمیاد. به نفس همین آب به عنوان غصب نهی خورده دیگه نمیتونه. این موردی را که نهی به سرش آمده و او را منهی کرده، انا باز به همین بخوره، امکان نداره. ولی از اونای من رفتم به خودی رفتی اونجا استرار میاد جلو، اونجا دیگه چاره ای نداره. اونجا هم نماز باید بخونه، هم اقامش هم میکنن، آمد بیرون دوباره هم باید بخونه. اونجا دیگه اصرار اومد جلو، دیگه وقت اومد جلو، عنوان از سلا تطرک به حالن میاد جلو، اونجا نماز حتما باید بخونه. اما اقامش میکنن، چرا قصد کردی اینجا به بی مشکل بیفتی؟ و حتما آمد بیرون نماز دوباره هم باید بخونه تا یقین کنه اشتغال انجام داد. برای دیگه اون بحث بعدی وقت دیگه این خود این آب نهی بو خورده، این آب جه قصد محرم، با این آب یقین وضو نمیتونی بگیره. لازمش چیه؟ آب رو میتونه کنار تیمم میکنه. تا اینجا واضحه؟ خب و چون در ما نحنفی یک موضوع معینه، یک آبه، این آبم آب غصبیه، به همین آب امر خورده نهی خورده چون غصبیه، دیگه نمیتونه به همین آب امرم بهش بخوره، امکان نداره. اجتماع امر و نهی که بعضی قائلن هم نماز درسته هم عقاب میکنن، دو تا عنوان خارجیه. امره به نماز خورده، نهیه به غصب خورده. عنوان غصب غیر عنوان نمازه، عنوان نماز غیر عنوان غصبه. دو چیزن، دو تا متعلق از هم جدا دارن. حالا هر دو یه جا جمع شد، به یک اعتبار غصب حرامه، به یه اعتبار نماز امر خورده. مانحنفی چی؟ یک موضوعه، یک شیعه، یک شیعه نمیتونه هم امر بالا سرش بیاد و هم نهی بالا سرش بیاد. از این ما نحنافی یه نکته دیگه هم برمیاد، اون نکته اینه لا فرق فی ما ذکرنا بین این که آب منحصر باشه یا آب منحصر نباشه، که منحصر هم اگر منحصر به همین یه دونه آبه، به همین یه دونه آب میخواد بود، آب دیگه هم نداره، یه دونه آب هم باشه، چون به نفس این آب نیخورده آب تعلق نمیگیره. وقتی اینطور شد آب رو میذاره کنار، با تیمم نمازش رو میخونه. چون الا فلم تجدوا ماء فرد به بله به تیمم باید بکنه. بله یا فتیم سعید هم طیبا یه دیگه آب نداره، چون نهی آب غصبی امر نداره، فقط حرامه. بعد در واقع لم تجد ماءنه، از او تارد مائیه ساقط میشه، باید به دنبال تیمم با تیمم نماز بخونه. ولذا چه صورت انحصار باشه، همین یه آب رو بیشتر نداره، یا صورت تعدد باشه آب دیگه هم داره، خود از این آب نمیتونه استفاده کنه، این آب رو باید رها کنه، یه مساق دوم بگیره، اون مساق دوم خارج از مساق نهی باشه، یه امر فقط بالا سرش باشه. لا فرق فی ما نحن فی بین منحصر بودن آب یا عدم انحصار آب، هیچ فرقی نمی کنه. لذا در اون فرع اول که آب باید مباح باشه اجماع درسته، استفادهش درسته، سه شرط کردن درسته، در این یکی از اعلام احدی حرف نداره و حقا با اعلام آب حتما باید مباح باشد، این مسئله بره کنار. فر دوم میاد جلو، اباحت و ظرف. حالا یه آبی هست که آب ملک این فرده، اما این آب را قرار دادن در ظرفی را که ظرفه ظرف غصبیه. خب این اگه دست درون آب ببره تصرف در غصبه، این تصرف در غصب عمل حرامیه. لذا تصرف در آب یستلزم تصرف در غصبه، تصرف در غصب حرام، پس در این آب دست بردن هم حرام. وقتی که کار به اینجا منجر شده، ها مسلم کسی اگر میخواد این حرام را مرتکب نشه دست به آب نمیزنه، چون مستلزم حرامه، آب رها میکنه، تیمم میکنه. حالا اگر انسانی بخواد این حرام را انجام بده، در نقض تصرف بکنه، آب به اون ظرف برد، حرام را انجام داد، آب را آورد بالا، حالا یه آبیه، آب ملکشه، حلاله، دستم ظرف این آبه، اونم بلا مانه، حالا میخواد وضو بگیره، مسلم این وضو بلا مانه است، که مانه نداره، آب حلال در ظرف حلال، ولو مقدمه این عمل حلال یک کار حرامی باشه. در غصب تصرف کرده، اشکالی در اون مقدمه پیدا شده، حالا این حرام انجام داد، آب آورد بالا، حالا آب آورد بالا، حالا آب مشکل نداره، با آب حلالی در دست حلالی بخواد این عمل رو انجام بده، آب مسلم حلاله، وضو با این آب درسته، وضو درست شد، نماز با این وضو هم درسته، ولی حرامی مرتکب شده باشه، وضو درسته، چون وضو از غسلات و مسحاته، این غسلات و مسحات به آب حلالی منوته، آبم که حلاله، حالا یه حرامی انجام داده، شما فرض بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید یه رودخانه هست اون بره آب، من مثال دارم میگم، من میخوام دست به اون آب برسونم، یه مکان غصبیه، باید از غصب عبور کنم تا از رودخانه آب بگیرم، کسی میاد تو مکان غصبی وارد میشه، در غصب تصرف حرام انجام میده، میره اون آب رو میگیره، حالا بخواد وضو بگیره، حالا که مشکل نداره که، عمل حرام به وجود کار نداره، وضو وضو این حلالیه، ولا خواهی به آب برسی از این غصبی عبور کردی، اون فعل حرام، اما حالا آب برات بلا مانه، اگر با این آب وضو اگر بگیری مسلم این وضو اشکالی نداره. کس اینجا حرفی نداره؟ بازم در ما نحنفی باز لا فرقه، این که ظرفه منحصر باشه یا ظرفه منحصر نباشه. اگه ظرفه منحصر نباشه میتونه از ظرفه بعدی آب بگیره، اگه ظرفه منحصر باشه میتونه تیمم بره بکنه، اما چه منحصر باشه یا منحصر نباشه، اگر از ظرف آب گرفت در حرام تصرفی رو انجام داد، بعد از تصرف در حرام اما این آب براش بلا مانه است، بخواد با این آب وضو بگیره یقین وضو درسته، اشکال مترتب نیست. فقط یه فرق باقی میمونه، او فرق اینه اگر ظرف منحصر بود برای جمع تیمم براش میاره، اگر ظرف متعدد بود تیمم برای جایز نیست، اما چه ظرف واحد تیمم بیاره چه ظرف متعدد تیمم نیاره، کل در صورتین اگر آب رو گرفت حالا آب مباحیه، در دستان خودشه، وضوع با این آب بلا مانه. بله؟ خدا کسی باید حرام مرتکب نشه، اینجا بخواد حرام، چون اگه به خاطرم حالا یه فردی بخواد حرام مرتکب نشه میگه دست تو آب ببرم حرامه، حرام نمیخوام انجام بدم، لم تجلی بر او صادقه، تیام برش میشه جایز، باید اشکال نداره که. حالا کسی حرام رو انجام داد، دقیقی عبور که خود رو به آب رسوندش، خب مقدم حرام بود، حالا که بلمانه است که بعد یه زمین رو جلوی یه رودخانه میخرن، باقی زمینیه مال یه فرد خاصیه، از زمین انسان عبور بکنه، از ملک غیر بی اذن غیر عبور کنه، خود را به اون آب رودخانه برسونه، حالا رسون تو هم میخواد غسل کنه، تو هم میخواد وضو بگیر، اشکال نداره که، یه حرامی انجام شد الان که بلمانه است برش که. اگه حرام نکنه بله، بگم من حرام نمیخوام انجام بدم، من خیلی خوب نخوای انجام بدیم برای تیمم بکن، تمامشم درسته، اشکالی هم نداره. حرام هستن اگر حرام را مرتکبم بشه باز وضوع براش بلا مانه است، یه عقابش میکنن چرا حرام انجام دادی، اما نماز درسته، وضوع هم درسته، امتثال امرم کرده، تکلیف از ذمه‌اش پاک میشه، اشتغالم یقینا جواب داده. کسی اینجا حرفی نداره؟ پس ما تا اینجا یک حرف سید رو پذیرفتیم، حرف دوم قبول نکردیم، اباحت الماء قبول داریم، اباحت الظرف رو در صحت وضوع قبول نداریم، یا میکنه وضوع درست باشه ولی ظرف آب هم غصبی و غیر حلال باشه. ما قبلا بحث کردیم ما که حقیقت الوضوع غسلات و مسحاته، این حقیقت وضوعه، و این که ظرف حرامه یه حقیقت وضوع دخلی نداره که، ولی یه حرامی انجام داد. حقیقت وضوع چیزیست که این غصبی بودن زر در این حقیقت دخلی داره، ورودی نداره، یه حرامی انجام داد. همون مثل مثالی عرض کردم، شما یه رودخانه مال عامه، یه زمین غصبی بعد رودخانه است، از این عبور کنید به آب برسید، توی آب غسل کنید، وضوع بگید، اشکال داره وضوعتون؟ درسته، چه فرق بین آب از رودخانه و حرکت در زمین غصبی با بین اینکه من آب بگیرم بخوام دست توی آب ضرب قطعی ببرم من. هر دو مثال، یه چیز حرام میاد جلو، بعد ارتکاب به حرام عمل بعدی بلا مانع است. عبادت آب ما همین داریم میگیم دیگه. ما چی داریم میگیم؟ ما عمل حرامی انجام داد، وضو بلا مانع است. بله نه، اگر آب اگر ضعف قطعی بود وضو جایز نیست. میگم چرا جایز نیست؟ برای چی جایز نباشه؟ حالا یه فرد دیگه فرض کنید، رد به مرحوم سید، شما یه لیوان دارید، این لیوان قطعیه درسته؟ آب تو لیوان آب ملک شماست، تو این لیوان آب رو بگیرید تو یه لیوان دیگه خالی کنید. حالا از اون لیوان که مال خودت به وضو بگید، این وضو اشکال داره؟ بسه همونه دیگه. حالا یه لیوان دوم یا مشت بنده، فرقش چی با هم دیگه؟ ها اون اشکال داره. چرا؟ چون اینجا اینجا عینیت اومد جلو. نه ببینید، شما از ظرف حرام آب رو ریختید. نه ببینید، شما دست که میگیرید این دست از حرام جداش کردید. الان دست شماست و آب در دست ما، این ربطی به حرام نداره. اینجا بس آب تو ظرف دوم، اگه ظرف را بگیرید از ظرف حرام آب بیختید. نه اینجا از خود آبی از ظرف حرامه، اینجا مثلا خود از حرام به دستت ریخت. عزیز من، شما در اونجا که با مشت میگیرید از حرام منفکش میکنید. اونجا دیگه آب این غسلات شما با آب بریزید دیگه، با آب غسل ده. عزیز ببینید، یه موقع شما از این شما آب رو ببینید، شما یه آب رو به هوا پرت میکنید، آب از ظرف جدا میشه داره میاد پایین، دست زیر آب بگیرید، این بلا مانع است چون جدا از ظرف شد. اگه از خود ظرف آب بریزید اینجا دیگه بله از ظرف داری میزه تو دستتون، از شما از ظرف حرام داری میزه دستتون. اونجا که من دارم عرض میکنم ازن به حرام اتصالی نداره. شما دست تو آب کردین، آب آوردید بالا، اون دست تو آب کردنتون حرام بود درسته؟ اما الان که یه غرفه آب گرفتید حرام با این همراه نیست، دستی هست و آبی هست و هیچ حرامی توش نیست. مثال دوم، من از یه لیوان آبی را که لیوان غصب استش شما آب را تو یه لیوان دیگه بریزید، این ریختن آب حرام بود از این لیوان، حالا تو لیوان بعدی رفته، لیوان بعدی مشکل نداره که، لیوان حلال است و آب حلال است و وضو میگیره. از خود لیوان بخواد بریزم من، اولی شما آبی از لیوان غصبی تو دستاتون ریختید، این معنی اشکاله. چرا؟ در اینجا غصب دخیل در این آب بود. بله حرامه. بله خیلی خوب دیگه. ببینید نه اونجا خود ظرفه در سب دخیله. ای بابا این وضوع بخوام بگم به آب نیاز دارم دیگه. این وضوع بله وضوع غسلات مساحته، این غسل به آب نیاز داره دیگه، دارم با ظرف غصبی آب رو میگیرم من. احسنتم، همون واسه جدا میکنه. ببینید کار حرام قبول دارم من، در دست در این ظرف دست بود یقینا حرامه، این حرام مرتکب شد، حالا حرام رو برداشت دیگه، از حرام جداش کردی دیگه. خیلی خوب، الان دیگه به حرام رو یه خط نمی کنید. و اونجا ما هر دو قبول داریم که یه خط نمی کنید. ببینید چه دقت نمی فرمایید. اگر من دست دعا گرفتم دیگه از حرام منفکش کردم. بله اون عبوده هم که حرامه، من نمیگم حرام بود، اون عمل اول حرام بود، اون تصرف حرامه. اینجا از خود ضعف دیدی آب میرید، اینجا اثر منفک نشد. عزیز من شما از ظرف حرام دارید آب میریزید، اینجا این ظرفه جداش نکردید، اتصال من دارم جداش دارم میکنم. من مقدمه اینا که جدا از این مقدمه بشه. بعد ببینید در هر دوتا حرامی هست، چه مده یا منفصل. مده در منفصل حرام را قطع کردن، از الان به بعد حرامی در کار نیست. آب را گرفتم، گرفتنم حرام. حالا که گرفتم این هیچ حرامی توش نیست، آبی هست و ظرفی هست و عملی هست، از حرام منفکش کردم. اینا مثل آب از جر، چون همین لیلیوان رو آب رو بریز به هوا، آب رفته هوا، از ظرف منفکش کردید. حال دست ریز بگید آب بخور به دست وضو بگید، از حرام منفک شد. خیلی فرق میکنه. شما حرام رو ببینید، شما حرام رو، شما نه، شما حرام رو در حق اتصال یا انفصال حرام است قبول دارم، اقام میکنه قبول دارم. من موت عمده حرف اینه، این حرام اومد تو عملتون یا اول از حرام منفکش کردید؟ اگه حرام منفک بشه رد شد. دلیل اینه وقتی ما آب رو از ضعف گرفتید، از الان بعد هیچ ارتباطی با حرام نداره اصلا، از حرام کاملا منفکش کردید دیگه، به حرام کار شما ندارید. جدا اصلا یه حرامی بود انجام شد رفت، از الان به بعد حرامی مطلق تو کارتون دخیل نیست. بگه برای همیگی وضو بلا مانع است، چون از حرام دامنش ببر، از عمل جلوش بگو بندازش کنار. در که من دارم میگم که لیوان رو عوض کنیم یا با دست آب بگیری، من بریدم دامنه حرام رو، از عمل کاملا جداش کردم. من الان دیگه هیچ مانی به عمل من نیست. عرف هم دیگه میگه درست همینطوره. آقای عرف ببینید، عرف دارم میگه باید بر عرف جا انداد و به عرف توضیح باید داد. دقیقات عقلی اون دقیقات عقلی از عرف راه به اون نداره. باید برای جا میندازیم. آقای عرف اگر من ده سالا اول به یه مثال میزنیم، آقای عرف این لیوان غصبیه درسته؟ من این وقتی آب رو میگیرم توی یه لیوان دیگه میریزم، اون لیوان مال منه. حالا از این لیوان بخوام بگم اشکال داره؟ عرف میگه نه، چه اشکال داره، لیوان توه، آب شما رو توه، اشکال نداره که. حالا بگم جای اون لیوان با دستم میگیرم من، به این دست با لیوان فرقش چیه؟ بر عرفه قضیه رو بازش میکنم من. در مثال اول تعویض لیوان عرفه چی میگه؟ میگه حرامه؟ یا میگه حلاله؟ خب لیوان که مال خودت، آبا که مال خودت، مشکل نداره که. ولی برای لیوان به جای این تعویض لیوان رو جا که افتاد بناش، حال میگم جای لیوان با دست بخوام بگیرم من، بین دست من با لیوان فرقش چیه؟ عرف اینجا جدا از غصب قبلی میبینه. حالا به خود لیوان میخوام آب بزنم، میگه نه، از خود غصب داری کار شروع میکنی، این نمیشه. مثال لیوان مثال خیلی واضحیه. بله تو هر مرحله حرام انجام میده، یه آب میگیره عمل حرام، دست توی کف آمده صورت میشورم، این عمل بلا مانه. برای دست رو دوباره آب میگیرم عمل حرام، آب گرفتم ده آب میشه بلا مانه، دست راست میشورم من. هاکذا تو هر غسل هر عضوی یه تکاب حرام هست، اما هنگام اراده وضو منفک حرامش کردم، اون دیگه میشه بلا مانه. از شما سوال میکنم تو هر مرحله ای من بیام این آب رو تو لیوان بریزم، لیوان بگیرم صورت بشورم، من برای بار دوم آب تو لیوان بریزم با لیوان دست راست بشورم، برای بار سوم آب تو لیوان بریزم دست چپ بشورم، من این حلاله یا حرامه؟ ها خود دیگه، حالا چه رد به این مشت منه وایی یه لیوان بدی فرقش چی؟ حالا مشت من چه اشکال داره؟ لیوان چه بلا اشکاله؟ فرقش چی با هم دیگه؟ ولو در ارتکاب و هر غسلی حرامی رو مرتکب شد، بعد ارتکاب حرام از حرام منفکش کردم، از حرام جداش کردم، عملی انجام که منفک از عمل حرامه یقین بلا مانع است. آها، اگه با خود ازم حرامه یه ظرف بگه یه گیره من بگیره رو صورت تا بریزم زیشورم من، آره اصلا این حرامه، چون حرام رو جدا از فعل نکردی. آقا جدا میگه، شما میگی جدا میشه یا جدا نمیشه؟ حالا دست جدا کردم من، حالا دیگه حرام رحم نداره، الان جدا شد، حالا شما خود لیوان آب رو بریزید باید فرقی نمی کنی که شما چه ظرف رو بلند کنی رو دستت بریزی یا نه خود ظرف برات بری، فرقی نمی کنه با هم دیگه که. حالا که آب رو آب تو دستت اومد، آب حلالیه با ظرف حلالی، الان دیگه حرامی نیست، به حرام متصل اتصالی هم نداره، میشه بلا مانع. برای اینکه سید فرمودن اگر ظرف مباح باشه اشکال داره، یقینا بلا اشکاله. ولذا حضرت امام هم فرمودن وضوء درسته، اشکال نداره. از مراجع آیه گلپایگانی آیکی تو ذهنمه، فکر نکنم کسی اشکال کرده باشه، همه قبول دارن و حق با ایناست. یه سیف فرادن با ظرف مباح باشه، ما شرط قبول نداریم. اول کلام در مکان الوضوع، آیا مکان باید حلال مباح باشه یا نباید مباح باشه؟ در مکان الوضوع سید فرمودن ظرفه باید مباح باشه، مکانش هم باید مباح باشه. ما با این شرط سوم را هم قبول نداریم. اگر مکان حرام بود، مکان غصبی بود، در صحت وضوع مانعی ایجاد نمی کنه. ما اول حرف خودمون رو بزنیم، بعد تاییداتی هم از دیگران داریم که برای اونا انشاءالله میاریم. یه دم نکاتی فرمود که مورد قبول ما نیست. وقت گذشت، این چند نکته را درست کنید، چند نکته را صحیح کنید، بعدم وقت گذشت.